الحسن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء جهت عرض تسلیت و آن بزرگوار صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک فإنه لا حول ولا قوة الا بک. نحمدک بجمیع محامدک علی جمیع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک. سلام علیکم. و سبحانک ما بنا من نعمت فمنک، نستغفرک و نتوب الیک. فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیم الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند قادر منان رو سوگند می دهیم به حق امام حسین و به حق اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین و به پریشانی و اضطرار زینب کبرا سلام الله علیها که هرچه زودتر فرج امام ما را برساند و با بشارت ظهور اون حضرت به حزن و ماتم و اندوه اون بزرگوار پایان و خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. اگر خاطر دوستان باشد، از اولین شبی که سخن را آغاز کردیم سخن از اجاره بود. گفتیم که اجاره یعنی منفعت شخصی یا ملک و عینی رو خریدن. وقتی یک کسی رو می خرید، صاحب تخصصی است، پزشک است، معمار است، مهندس است، استاد است، میگید این کار رو برای من انجام بده، کلاسی برای من بگذار، من رو جراحی کن، محاسبه کن سازه این ساختمان را و مثال فراوان. بعد برای او اجرتی است، اون شخص اجیر شماست. لفظ اجیر لفظ توهین آمیزی نیست، اینو دقت بکنید، لفظ اجیر لفظ توهین آمیزی نیست. گفتیم اگر در جایی طرفین مقدار اجرت رو قبلا تعیین نکرده بودن، موجر و مستأجر، اجیر و موجر تعیین نکردن که آقا شما فلان کار رو برای من بکن، من در قبالش این مقدار اجرت را به شما خواهم داد، اینجا باید چه کنن؟ باید به خبره مراجعه کنن که در مقابل این زحمت و این کاری که این شخص انجام داده و کشیده، معمولاً اجرت چند است و قیمتش و بهایش چقدر می ارزد. بعد عرض کردیم که پیامبر اکرم فرمود خدای لعنت کند کسی که اجر اجیرش را نپردازد. عرض شد محضرشون که مراد جناب عالی با اینکه سالها این مطلب رو گفتی در این آخرین روزهای حیات چیست؟ فرمود من اجیر شما بودم، اجر رسالت من رو که من نخواستم. قرآن فرموده است به جای خبره خدا آمده تعیین کرده که اجر رسالت من چیست. خدا فرموده از اجر رسالت من که شما رو با توحید آشنا کردم، از خرافه پرستی، از آتش پرستی، از بت پرستی، از چرک شرک نجات دادم و این تعالیم بالا و والای اسلام را در انسانیت و اخلاق و یکتا پرستی به شما آموختم، اجر رسالت من رو خدا تعیین کرده، این است که به علی، فاطمه، حسن و حسین ذوی القربای من ابراز محبت و مودت بکنید. این اجر من است. خدا لعنت کند کسی که این اجر را نفردازد و به اینان اظهار محبت نکند. بعد عرض کردیم این یک پله ترازوز، توی یک پله چی رو گذاشتم؟ زحمات پیامبر اکرم. توی این پله باید اجرش رو بگذارن. خب من نمیتوانم وقتی توی این پله ترازو فرض بفرمایید که یک کیلو الماس گذاشتم، توی این پله برم 10 کیلو پنبه بگذارم، 10 کیلو سفال بگذارم. باید چیزی در این تراز گذاشته بشه در این پله دیگر که تناسب داشته باشه با او. باید به هم بیارزد، باید به هم بچربه، باید به هم توازن داشته باشه. بعد عرض کردیم که خدای متعال در این پله ترازو چی رو گذاشته؟ زحمات 23 ساله رسالت پیغمبر، خود رسالت الهیه پیغمبر، این پیام‌آوری از سوی خدا بر مردمان و بر آدمیان چقدر می‌ارزد؟ بی‌نهایت ارزش داره. این که با پول در نمیاد. بنابراین قرآن آمد در این پله، حضرت حق در این پله چی رو گذاشت؟ اظهار محبت به حضرت زهرا، به حسنین و امیرالمومنین. چون در پله ارزش بی‌نهایت رسالت در مقابل او قرار گرفته، در ترازو او قرار گرفته، پس این اظهار محبت به حضرت زهرا، به امام حسن، به امام حسین، به امیرالمومنین هم بی‌نهایت پیش خدا می‌ارزد. ما رو چه سنن؟ خدا میگه برای من می‌ارزه. ببینید بعضی چیزها هست، خدای رحمت کند استادمان را، گفت استاد درس من مبر از یاد، یاد بادان چه به من گفت استاد. بعضیشون میفرمود بعضی چیزها هست که برای ما خیلی ارزش داره، برای خدا ارزشی نداره، و بعضی چیزها برای خدا ارج و قرب و حرمت دارد، در این حالی که برای ما ممکنه خیلی عادی باشه. الماسی رو که نادر از دهلی آورد اسمش چی بود؟ کوه نور. اون الماس الان هست. فرض کنید یه الماس چند قیراتی به اندازه یک گردو. این چقدر میارزه؟ قیمت عجیبی داره از جهت قیمت. حالا اگر آمد و فرض دیگه، شما این الماس رو برداشتی، رفتی وضو بگیری، افتاد تو چای توالت. افتاد تو چای توالت، رفت پایین. تا بخوای جمع و جورش کنی رفت. آیا شرعاً واجب است که او رو در بیاری؟ واجبه براتون؟ نه. مستحب؟ نه. هیچ کدومش. آقا مثلا چند میلیارد میارز بیارز؟ بله خب عاقل درش میاره، پولش رو خرج میکنه. دقت کنید بحث واجب رو عرض میکنم که اگر در نیارم روز قیامت به من میگن چرا داد؟ نه. جهنم میرم که چرا درش نیارم؟ نخیر. واجب است از این دستشوی دیگه استفاده نکنیم؟ نه. نخیر. اما بالعکس، الان این روی انگشتر بنده اسم امام عصر حک شده روی این پایش. خدای نکرده این اگر در یک جای نابجایی، خدای نکرده قرار بگیره، میگن باید هر جور شده در بیاری، به هر قیمتی شده باید خرج کنی اینو در بیاری. واجبه، واجب شرع. اگر واقعا نتوانست، اصلا ممکن نیست بر دلیلی نتونستن، میگن باید اونجا اون محل مثلا فرض کنید نامناسب رو کلن ببندن دیگه استفاده نکن. کلن. برای خدای چیزای حرمت داره، مثل یه ورق قرآن. الان یکی از آفتهایی که جامعه بهش مبتلاست، به خیلی از کارها رو میکنیم، بعد نکبتش رو میبینیم، تعجب میکنیم که چرا باران مثلا فرض کن از ما دریغ میشه. الان بالاخره در روزنامه‌ها طبیعی است، گاهی حدیثی می‌نویسن، گاهی خبری می‌نویسن، تو این خبر نوشته امام رضا مثلا مؤسسه امام رضا، آستان و قدس، چی مسائل مختلف. مقاله‌ای نوشتن راجع به خدا و پیغمبری، بالاش حدیثی نوشتن کلی اسم خدا و پیغمبر داره فراوان. بعد می‌بینید افراد خوب، افراد مذهبی رفته مثلا اتومبیلش رو شسته، به کارواش داده یا خودش شسته، کف ماشین پر از روزنامه است که آقا اینا معمولا اسم داره. میگه انشالله نداره، برمی‌داره میگه خب بفهمید داره. تو داری پاتو رو بسم الله میگذاری، چه بخوای چه نخوای، این تمام زندگی تو بگن میکشه، پر نکبت میشه. در احوالات یک کسی از اولیاء خدا نوشتن که این شخص فاسق و فاجر و لاابالی بود، آدم خوبی نبود، آدم گناهکاری بود. بعد یک روزی می آمد در یک خیابانی، در یک برزنی، در یک کوی، دید که یه تیکه کاغذ نوشته روش بسم الله الرحمن الرحیم، این افتاده توی کوچه، توی مزبله ها و تو آلودگی و نجاست و به وضع بدی. اسم خداست. برش داشت این کاغذ رو، رفت شست، پاکش کرد، شست، گذاشت یه جای محترمی، مثلا بسم الله رو گذاشت توی تاخچه، گذاشت توی جیبش. شب که آمد تا خواب دید صدای هاتفی رو شنید. اون هاتف به او گفت درستم هستم، ببینید دو تا چهار تاست. اون هاتف به او گفت راضی نشدی اسم ما زیر دست و پا آلوده بماند، اسم من رو پاک کردی، من هم راضی نمی شوم که تو آلوده بمانی، تو رو پاک میکنه. از فردا دلش از گناه بیزار بود، دیگه دلش به گناه نمی رفت. نه تنها کمش کن بابا همون رو پایین باشی کمش کن. نه تنها خیلی ممنون دست درد نکنه خدا خیر بده، نه تنها پاک شد توبه کرد، شد از اولیاء خدا. اسم منو از زیر آلودگی ها برداشتی پاک کردی رفتی گذاشتی بالا، منم تو رو پاک میکنم میبرم بالا. یه چیزای کوچیکی هست که خدا روش حساسه، ممکنه ما حساس نباشیم. مثالشو عرض بکنم، حدیثی داریم من اهان لی ولی مؤمنا فقط ارسد لی بالمحاربه. دیشب یه آقایی در یه مجلس دیگری برای من پیامک زده بود که آقا من به شما سلام کردم و شما جواب ندادید. خب من دیشب حالم خوب نبود، فشارم خیلی بالا بود، واقعا چشمم درست نمیدید اصلا، و شاید شما خواستید من رو تحقیر کنید. من برای او زدم که نه خدا میداند که من شما رو ندیدم، الانم که شما میگی من نمیدونم شما کجا بودی، ندیدم، واقعا ندیدم، و خدا رو شاهد میگیرم که من متوجه سلام شما و اینها نشدم، و الا حتی در عالم ذهنم تخیل و تصور هم نمیتونم بکنم که یک کسی به من سلام کنه، یک محب امیرالمومنین، یک مسلمان عادی، و من جواب ندم. به چه خاطر جواب ندم؟ اگر مریضم که جواب ندم، واجب را انجام ندم، تا چه برسه که عمل کرده باشم. بعد این حدیثی است که من اهان لی ولی مؤمنن، اگر کسی یک مؤمنی رو حقیر بشمارد، توهین بهش بکنه، اهانت بهش بکنه، فقط ارسد لی بالمحاربه، به جنگ من آمده، اعلان جنگ با من کرده. در روایت داریم که المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، حرمت یک مؤمن از کعبه بیشتر، با اینکه کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. شما کعبه چقدر محترمه، کعبه چقدر منزهه، کعبه رو با آب و گلاب میشورن، بلکه با گلاب ناب میشورن. چرا؟ چون وابسته به خداست. از این مطلب عرضم این بود که گاهی یک چیز کوچکی در پیش خدا خیلی ارزش داره، و گاهی یک چیزی که در نظر ما خیلی 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 بزرگه ارزش نداره برای خدا. یه مؤسسه خیریه‌ای میخواستن مرکز خیریشون رو و حسینیشون رو بسازن، از بنده دعوت کردن که اونجا صحبت کنم، مؤمنین رو که دعوت شده بودن تشویق کنم به انجام این کار. خب با هم رفتیم و یه مطالبی گفتیم. عجیبه، امشب شب حضرت علی اکبره، اون مؤسسم الان یادم اومد به نام حضرت علی اکبر بود، به نام لاله خونی. گفتی یک کسی از خیرین بسیار خوب متدین و انسان مشهد بعدن که برگه دادن هر کسی هرچی میخواد کمک بکنه، یک چک کشیده بود 10 میلیون تومان و داده بود بدون که اسم بنویسه و مثلا بخواد خودشو معرفی کنه یا مثلا پوز بده، نه داده بود واقعا برای خودش. یک کارگر جوشکاری هم بود که این سقف این سوله ای رو که میخواستن بزنن یک قسمتاش رو جوشکاری کرده بود، یک قسمتاش هم باید کار میکرد. او هم 10,000 تومان داده بود. من توی عالم خودم وقتی که لیستش رو من دادن گفتم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید، شاید اون 10,000 تومان حضرت علی اکبر بیشتر قبول کنه، چون ممکنه اون 10,000 تومان پول یک روز کارگری این آقا باشه و ممکنه اون 10 میلیون تومان برای اون آقا بود و نبودش خیلی. این 10,000 تومانی که داده ممکنه یک روز خرج زن و بچهش رو داده، ولی اون آقا ممکنه با اون که اون آقا خیلی آدم خوب بود، ولی اون به 10 میلیون تومان هیچ نقصی، هیچ فشاری، هیچ عرض می شود کمبودی در زن و بچهش احساس نشه، تا چه قبول افتد. خیلی جالب بود. اون کارگر خیلی آدم باصفاییست، خیلی باصفاست، واقعا یه عجوبه صفاست. چند روز بعد آمد گریان. گریان میشه من تو آقا من یه خوابی دیدم، این تعبیرش چیه؟ گفتم چه خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم که همون محل زمینی که برای این کار بود و خواست بسازن، دیدم اینجا یک حسینیه بزرگی ساخته شده، تمام دیوارها سبز، خیمه سبزی هم بر فرازش برافراشته است. من وارد اونجا شدم، لا اله الا الله، دیدم جسد یک جوان عربی که لباس رزم به تنش بود در میان این خیمه بود و من خیلی این جسد و این بدن من رو دلم رو می لرزان و رفتم و دیدم بدن ایشون رو زیارت کردم. من دیدم اون فکری که کردم درسته. این آقا 10,000 تومان در راه حضرت علی اکبر داده، هنوز داده از این طرف یک جلوه، ای خوشان جلوه که ناگاه رسد، ناگهان بر دل آگاه رسد. 10,000 تومان خرج کرده، خود حضرت علی اکبر رو بهش نشون داده، حضرت علی اکبر رو دیده بود. بنابراین مقدار در فرهنگ اهل بیت مهم نیست، کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه. کیفیت خیلی مهمه، حتی در عزاداری. الان این سالن پر باشه، 10,000 جمعیت باشه، 1,000 تا جمعیت باشه، برهم زنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بیار بزم آرا. تا فاطمه زهرا کجا باشه؟ ما رفقایی داریم در تهران، شما میشناسید آقای بقایی رو؟ شما میشناسید؟ این میگفتش که 25 سال قبل اومدیم 4 تا جوان بودیم، اومدیم مشهد 4 تا جوان بودیم، بعد یه جایی وارد شده بودیم، یه حسینیه ای، از این حسینیهایی که زوار معمولا دارن، رفتیم پایین و خیلی خسته بودیم از راه رسیدیم. رفقا میخواستم برن حرم، این 4 نفر، من خیلی خسته بودم، گفتم نه من میخوابم. خوابیدم توی عالم خواب یه صدایی به من گفت بلند شو برو بالا که الان حضرت زهرا طبقه بالا هست. با وحشت از خواب بیدار شدم که چه خوابی بود، دیدم مگه بالا چه خبره. دویدم اومدم طبقه بالا، اومدم طبقه بالا دیدم این سه تا بالا نشستن، هیچی هم نیست تو این سالن، 3 نفر آدم، 3 تا جوان لخ شدن، 3 نفری روبروی هم نشستن دارن میگن یا زهرا یا زهرا یا زهرا، سینه میزد ایام فاطمیه بود. کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه. برگردیم به بحث علمی. قرآن فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. این طرف چیست؟ رسالت پیغمبر بی نهایت می ارزد. این طرف رو خدای متعال تعیین اجرت کرده، مودت ذوی القربی، چون این طرف بی نهایت می ارزد، اظهار محبت به امام حسین، به امام حسن، به فاطمه زهرا، به امیرالمومنین، به امام رضا، به امام زمان بی نهایت می ارزد. وقتی که بی نهایت ارزید، من یه قطره اشک از چشمم ریخته، یه آه در دلم نشسته، یه غم به دلم افتاده که امشب شب 8 محرمه، دعا درسته، اما چون در ترازوی ارزش بی نهایت رسالت قرار گرفته این بی نهایت می ارزد، بنابراین این مطلب برهانیست. این دو تا چهار تای استدلال قرآنی و برهانیست. وقتی که این استدلال قرآنی و برهانی داره، چقدر یک کسی باید نابخرد باشه که بیاد مثلا فرض کنید که در یک مجمع عمومی دیشب گفته یک کسی، یا آدمی که اصلا تخصص دینی نداره، نه درس دین خونده، نه فقه خونده، نه اصول خونده، نه ادبیات عرب خونده، نه مجتهده، این بیاد بشینه پشت یک میکروفون یا پشت یک دوربین در یک میزگرد بگه آقا اینایی که میگن که اگر یک قطره به اشک بر امام حسین گریه کنی تمام گناهات میامرزیده میشود، اینا یاوه است، تعبیر بکنه که اینا یاوه است. خیلی عجیبه ها. خب یاوه حرف توست عمو جان، این مطلب برهان داره، برهانش عرض کردیم و 10 تا برهان علمی دیگری داره که البته توقع نیست که حالا در یک مجمع عمومی که خانم ها هستن، کودکان هستن، باسواد هست، کم سواد هست، عمومی است طبیعتاً. ما بیایم تمام ادله قرآنیش رو به زبان و اصطلاح علمی بیان بکنیم، نه، به همین مقدار کافی است. ولی ادله فراوان علمی منطقی و قرآنی و برانی داره. تو چطور جرأت میکنی مردک در مسئله‌ای که 10 حدیث از امام صادق محدثین ما به امانت و نهایت دقت سینه به سینه نقل کردن، یهو تو در بیای بگی که اینا یاوه است؟ خب منم میگم تو یاوهی، تو خرافهی، تو بی خود گفتی، تو احمقی. این که میگم احمقی، نگید که آقا چقدر تند فلانی برخورد میکنه، چرا فحش میده. روایت رو الان براتون میتوانم از روی متنش بخوانم. خب که امام عسکری علیه السلام، امام عسکری دارن تشییع میکنن، چه کسی را؟ پدرشون امام هادی رو. در چه حالی؟ در حالتی که یقه‌شون رو چاک زده بودن از شدت مصیبت. بعد یک کسی از این آخوندهای غیر شیعه برداشت نامه‌ای به حضرت نوشت که آقا این رسم نبوده، این درست نیست، این از سنت پیغمبر نیست که در پشت جنازه میتی هرچند عزیز باشه یقه‌شون رو چاک بزنن و به این وضع پریشان باشن. امام عسکری در جوابش نامه نوشتن، نه که بگی عصبانی شدن امام معصوم از کوره در رفتن، نخیر، نامه نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، یا احمق تو از سنت انبیا و اولیا چه میدانی که تو سنت انبیا و اولیا رو آمدی به من آموزش بدی؟ امام عسکری برادرشون جناب سید محمد، سر قبرشون رفتید نزدیک سامر را حرمی دارند. خب ایشون برادر امام عسکری بودند، خیلی هم زاهد و عابد و عالم و خیلی وارسته. متوکل ایشون را از مدینه دعوت کرد به سامر را. از سامر را که ایشون میخواستن، سنی هم نداشتن، حدود 22 چند سالشون، 22 سالشون شاید بود، اومدن برگردن به مدینه. از سامرا که خارج شدن یه چند کیلومتری که رفتن، چند فرسخی که رفتن، به شدت مریض شدن، مسمومشون کرده بودن و از دنیا رفت. پسر امام هادی، امام هادی زندن، امام عسکری هم برادرشونن. دو تا امام معصوم آمدن که این بدن نازنین رو بشوید. الان حرمشون در نزدیکی سامرا در شهر البلد در الدجیل، در منطقه الدجیل است. بعد از حضرت ابوالفضل باب الحوائج کل عراق مشهور ایشونه، قوقایی است در حوائج. شما هر دفعه که برید اونجا میبینید یک گله گوسفند اونجا هست، چه مردمی که نذر کردن نذر ایشون اونجا میرن و گوسفند میکشند و گوشتشو بین فقرا تقسیم میکنن. بنده شاید مثلا 40 سفر کربلا رفته باشم از 10 سال پیش تا الان، نشده سفری بریم اونجا کسی از همراهانمون گوسفند نزد ایشون که نزدش روا شده باشد نداشته باشه. بعد یه رسمی که الان چون دیگه محافظ گذاشتن تو حرمها، الان محافظ گذاشتن که کسی بم نیاره این وهابیا، الان دیگه دیده نمیشه. اما قبل از رفتن صدنان اونایی که رفتن یادشونه که شما وارد حرم حضرت ابوالفضل که میشدی دور تا دور حرم حضرت ابوالفضل روی دیوارات یه لکه های زرد و قهوه‌ای میدیدید، یادتونه؟ اونایی که رفتید تو حرم حضرت سید محمد یک صحن بسیار بزرگی دارید، دو تا سه تا صحن مسجد گوهر شده، تمام این دیوارا رد این لکه ها بود. این لکه ها چی بود؟ زنای عرب رسم دارن، زنای عراقی که وقتی حاجتشون روا میشه میرن حنا میسازن، میان دستشون میکنن تو حنا میمالن به دیوارهای سن که این نشانه یک حاجت روا شده است. تمام این سن دیواراش پر بود. خودش چه خبر؟ قرارم سید محمده که جناب سید محمد رو مسموم کردن، خب ایشون شهید شدن، آمدن بدن نازنینش رو بشویند و چه کنن؟ دفن کنن. امام عسکری کنار بدن برادر یقه چاک زدن از مصیبت، یقه چاک زدن از مصیبت. بعد الان این آخوند غیر شیعی سنی برداشته به امام معصوم میگه که یقه چاک زدن مثلا یا جزع یعنی بیتابی کردن، درست نیست. حسد نمیشه مرحوم فهمدن یا احمق تو رو چه به سنت پیغمبر. الحمدلله دوستان گروه فرهنگی بنی فاطمیه، بنی فاطمه خوب فعالن. این که میگم خوب فعالن، عشب شما رو به شما دست نده بگید خب خوب فعالیم، چون اگر عشب پیدا کردید که بگید در این مرحله خوبیم دیگه جلوتر نمیرید. امیدوارم خوبتر باشید و شما هیچ وقت به کار خودتون راضی نباشید که بگید این کار ما خوب بود. نه، سعی کنید کارتون عالی باشه، اگر عالی بود سعی کنید عالی تر باشه. دست بالای دست بسیار است، کمال بی نهایت مرتبه داره. همیشه هم کار خودتون رو باید در عرضه به محضر امام عصر ناچیز بدانید که این کار ما چی هست که به شمار بیاد در مقابل اهل بیت. ولی یک کار شایانی کرده بودن در دهه های گذشته در فاطمیه، نمایشگاه کتاب برای جوانان داشتم. خوشنود شدم که این بار نوجوانان بنی فاطمه نمایشگاه کتاب به راه انداختن در بیرون با یه درصد تخفیف. سودی هم نمیبرن این عزیزان که ماشاءالله دیشب رفتم مثل دسته گل ایستادن در این فضا. کتابای خوبی، کتابا رو هم چک کردم نگاه کردم و اتوان یکیشون گفت آقا از این کتابا نمیخواید؟ گفتم که نه. گفتش که هدیه میدیم. گفتم نه واسه پولش نیست، واسه این است که همه اینا رو دارم، اما عربیشو دارم دیگه، حال نیاز نیست فارسیشو بخونیم. مثلا کتابای مرحوم، میگم مرحوم خدا حفظشون کنه، حضرت استاد آیه میلانی، آیت الله میلانی کتابای خوبی دارن. از جمله کتابی که تهیه کرده بودن این کتاب جلوه‌های عزاداری در تعالیم اهل بیت است. این کتاب رو آوردن با تخفیف خوبی، جلوه‌های عزاداری در تعالیم اهل بیت. این کتاب رو خدا میداند بنده نه کتاب فروشم، نه قرار شده کمیسیون به من بدن، نه عرض میشود که بیزینسم که حالا از شب هشتم محرم از این را بخوام نون بخورم. نه، واقعا بسیار به من گفتن این کتاب رو تهیه کردیم شما معرفی کنید. گفتم نه اینجوری نمیشه، من که نخواندم، باید ببینم کتاب رو از اول تا آخر ببینم اشتباهی درش نباشه، ترجمه اشتباهی نباشه، مطلب نادرستی نباشه. چون هر کتابی مفید نیست که بگیم کتاب خوندن تا چه کتابی بخونید. بعضی کتابا رو نخوندنش بهتره، بعضی کتابا رو خوندنش حرامه، بعضی از کتابا خوندنش حرامه، بعضی از کتابا خوندنش حرام نیست، اما وقت هدر کردنه، وقت هدر دادنه. دیدم این کتاب رو و بسیار 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 کتاب خوبی است، به حدی کتاب خوبی است که نگاه کردم ببینم نویسنده چیه. مثلا دیدم آقای اسد علیرضای شاهرودی، توی دلم قبطه خوردم که مرحبا که این تونسته همچین افتخاری رو برای خودش رقم بزنه و مطالب حقی رو در بحث عزاداری اهل بیت، اونم نه از پیش خود. آخه طرف مثلا میاد میشینه شکمش سیره، گذاشتنش یه جایی به نام میز گرد، یه پیسی، یک افاده، ما هم که یه میکروفون دو تا دوربین بذارن جلومون، اصلا یادمون میره که از کجا آمده ایم، آمدنم بهره چه بود، کی هستم، چقدر میارزم، حد علمی من چیه، تخصص من چیه. یا میگه این منم که طاووس الدگین شدم، بو علی سینا و افلاطون و ملا صدرا و عرض میشود که فقها همه باید بیان اینجا درس بگیرن. میبینید دو تا آروغ میزنه به جای حرف زدن هزار نظر راجع به همه چیز میکنه. این چیز یابس، اون چیز خرافس، اون چیز تو رو چه سنن مثلا کجایی، مثلا شما کی هستی، متخصص چی، کجا درس خوندی، استادت کی بوده. استادت کی بوده؟ چی بلدی؟ چند دوره حدیث خوندی؟ چند تا حدیث خوندی؟ ملاک حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف، حدیث موثق، حدیث مرسل، حدیث مسند، همینا رو بگو ببینیم چی بلدی؟ چی بلدی؟ ملاک اصلا صحت حدیث شناسی رو بلدی؟ تاریخ، در تاریخ چی خوندی؟ بیار آنچه داری ز مردی و زور. هزار نظر میکنه. خب چی که نمیندازه که؟ کردومت که نمیندازه. رز الناس لا یملک و السنتهم لا تزبد. یه ضرب المثل فارسی هست، میگه دهن مردم رو در دروازه رو میشه بس، دهن مردم رو نمیشه بس. من دیدم این حدیث امام صادق فرموده است که السنت الناس لا تزبد، دهن مردم چفت بس نداره، قفل که نداره، هر چی میخواد میگه. بعد آمده میگه که آقا کسی که بگه که آقا یک قطره اش برای امام حسین بریز گناهامت آمرزیده میشه، اینا یاوست. خب این عزیزی که این کتاب رو نوشتن روایات فراوان چندی با مدارکش ذکر کردن در بحث عزاداری. خوندن این کتاب رو امشب و فردا توصیه میکنیم، چون یک کار زیبایی که ایشون کرده، آمده گفته که آقا اهل بیت در وقت عزا، در وقت شنیدن مصیبت امام حسین چی کار میکردن. در نتیجه من میدونم که باید روز عاشورا چی کار کنن. ولی خب مثلا فرض کن شما که عبا نداری، اینجا حدیثی نقل کرده درست صحیح حدیث از امام صادق که آقا رسم پیغمبر این است، خود پیغمبر و اهل بیت هم فرمودن ینبغی، سزاوار است که صاحب عزا به خاطری که مصیبتش رو به مردم نشون بده، وقتی میخواد بیاد بیرون عباشون اندازه، بدون عبا بیاد. آیا در تاریخ اسلام همچین چیزی داریم؟ بله، سعد ابن معاذ از اصحاب خجسته فرهیخته برجسته پیامبر اکرم است. در قصه بنی قریظه، بین بنی قریظه و بین غزوه احزاب، توی این مقطع ایشون تیری به دستش خورده بود و به شهادت رسید. بعد از قصه غزوه بنی قریظه یهود، پیامبر اکرم رو تشییع کردن. عزیزم همونجا بنشینید، خواهش میکنم از همون در که میایید همونجا بنشینید، یعنی کل مجلس رو از میشود که متشنج نکنید، به خاطر که میخواد یک جایی پیدا کنید. بازم از این دوتا عزیزمون عذرخواهی میکنیم. بعضی وقتا ما یه چیزی میگیم، طرف میگه آقا ما جلوی این همه جمعیت که نمیشدیم. نه، خاک پای شما تو تیای چشم من معذرت میخوام، شما هم ببخشید. کل آقایون وقتی وارد مجلس شدید، اهل بیت این روایت داره، وارد مجلس که شدی اولین جایی بود که بود، نه مجلس روزه، همه جا بنشین. کجا بودیم؟ عرض کردم سعد ابن معاذ انصاری رئیس اوس به شهادت رسیده. خب بزرگه و از بزرگان یاران پیغمبر. وقتی اومدن برن تشییع، دیدن پیغمبر بدون عبا آمدن، با پای برهنه آمدن. خب پس من درس میگیرم که پیغمبر برای اظهار و حسن خودشون اون لباس رسمی روشون مثل عبای بنده این رو ننداختن. خب بنده هم باید روز عاشورا اگر جلسه میرم عبامو نندازم، چون میخوام نشون بدم اظهار و حسن. پیامبر پا برهنه آمدن برای اظهار و حسنشون. بنده هم روز عاشورا جایی میخوام برم و پا برهنه، من دارم عرض میکنم، شما رو خود دانی، و پا برهنه برم تا عظام نشون بدن. این کالا رو کرده این عزیزمون در این کتاب. بسیار 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 کتاب خوبیست و تهیه کنید و بخوانید. من حقیقتش چون حالم هم خوب نیست، هم نمیگذارن حال ما اصلا خوب باشه، خیلی عجیب. بنده مبتلا به مشکلی شدم، دکتر میگه که آقا استرس و ناراحتی عصبی نباید داشته باشید. خب چطور ناراحت نشم؟ یا آدم غیر متخصص، غیر متزلع، نادان بیاد بره از میشود که بنشین در یک میزه گرد، یا بگه که آقا کسی که گفته است که با یک عشق بر امام حسین یا یک گریه کردن روز عاشورا گناهات آمرزیده میشه، اینا یاوه است، حرف چرند بی خوده. خب منی که ده ها و صد ها حدیث حتی از این امام رضا با سند صحیح دیدم، چطور انسان ناراحت نشه که یه انسان غیر متخصص اینقدر جرأت گستاخی داشته باشه؟ اینقدر جرأت گستاخی داشته باشه. لذا همین تو راه که می آمدم تصمیم گرفتم به جای اینکه من حرف بزنم، آقا شما ممکن اصلا اظهار نظر نفرمایید، اظهار نظر شخصی نکن، چند تا حدیث از این کتاب براتون بخونم تا انشالله نتیجه بگیریم. این عزیزمون یه کار زیبایی که کرده، برداشته این کتاب رو تقسیم کرده به سه فصل. فصل اولش مراحل چارگانه ثواب عزاداریه که ما عزاداری کردیم برای امام حسین، گریستیم یا سینه زدیم یا ناراحت بودیم یا روز عاشورا روز ماتم ما بود، چهار مرحله به ما ثواب میدهند. یک مرحلهش مرحله آمرزش گناهانه، یک مرحلهش مرحله این است که ملائکه و نزول رحمت بر ما رحمت نازل میکنن و برکت میدهن، چون ممکنه گناهاتو بیامرزن تازه بشی صفر، اما اینکه دو مرتبه تحفه بدن، هدیه بدن، برکت بدن به زندگی یه چیز بالاتره. مرحله سومش این است که شما میتوانید به راحتی وارد بهش بشوید. مرحله چهارمش این است که همنشین خود پیغمبر و انبیا میشوید. ما ز بالاییم و بالا میرویم. ببین تا کجا رفته. بعد اینها رو نیامده خودش مثلا میگه خواب دیدم یا مثلا فرض بفرمایید که همینجوری به ذهنم رسید، نخیر، تمام روایات رو آورده، سند روایات رو هم آورده. من چند تا روایتش رو براتون میخوانم که دلتون محکم بشه. روایت اول از امام صادق است. یه صلوات خدمت امام صادق تقدیم بفرمایید. قبل از این که این روایات رو بخوانم یک نکته رو توجه کنید. مسیحیان یک اشتباه جدی فاحش دارن. میگن عیسی کشته شد تا تاوان گناهان ما بنی آدم را بدهد. شنیدی؟ الان در کانال‌های ماهواره‌ای هم که دارن اینو تبلیغ میکنن، حتی تو فیلم‌های سینمایی که میسازن میگن عیسی رفته کشته شده، از قبل کشته شده و به این لحف کشته شده و به صلیبش کشیدن و شکنجه رو تحمل کرده و خاری رو که بر سرش گذاشتن و میخایی رو که بر دستش کوبیدن برای که تاوان گناهان ما بنی آدم رو از قبل از خودش و تا روز قیامت بدهد. بنابراین من هر چی گناه بکنم قبلش آقای عیسی پسر خدا تاوانش رو پس داده، پس بزن بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارد، چه عیسی چه پسر خدای مهربونی که غلط رو ما که میکنیم و خواهیم کرد، او تاوانش رو پس داده. آیا اعتقاد ما نسبت به امام حسین و گریه بر امام حسین این است که امام حسین کشته شده تا گناه امت رو به دوش بگیرند و بعد امت هر چی خواست گناه بکنه بکنه؟ نه، ما همچین چیزی نمیگیم. هر کی هم همچین چیزی نسبت بده غلطه و دروغه. باز عرض میکنیم معنی این که میگوین اگر کسی بر امام حسین گریست گناهانش آمرزیده میشود این نیست که ایها الناس برید حتما گناه بکنید بعد بیایید تو قطره اش بریزید پاک میشید. ابدا. معنیش این است که میگه ای کسی که به اشتباه رفتی گناه کردی داروی تو امام حسین است. بنده دارم رد میشم از اینجا، میرسم فرض کنید به داروخونه، داروخانه امام رضا. اینجا که نوشته داروخانه امام رضا با این تابلو بزرگ این همه دارو، معنیش این است که ایها الناس برو هزار تا درد بیدرمون بگیر چون ما اینجا دارو داریم. معنیش اینه. اگر بنده اینجا بنویسم که مثلا فرض بفرمایید داروی آموکسیسیلین یا فلان آنتیبیوتیک یا فلان عرض می شود که دارو این برای فلان مریضی خوبه، معنیش نیست که برو این مریضی رو بگیر. معنیش اینه. دارم میگم آقا بله هر کسی این دارو را بخورد حتما مریضی او خوب میشه، حتما این باکتری در بدنش محدود میشه فعالیتش و درمان میشه. معنیش نیست که برو این درد رو بگیر. ابدا. هیچ جان علی بیت نگفتن برو گناه کن بعد بیا گریه کن، اما گفتن اگر گناهکاری، اگر آلوده دامنی، این رو بدان وقتی اظهار محبت به اهل بیت به امام حسین بکنی و مندوهناک باشی در غم اونها، خود به خود به خاطر اون ارج قربی که اجر رسالت دارن آمرزیده میشی. این مغالطه است که شما بگید ما حرف مسیحی ها رو میزنیم. خب بگذر از این بیت غزل، قرار شد حرف از خودمون نزنیم و چیکار کنیم؟ حدیث بخوانیم. انا ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال لفضیل، فضیل یکی از چیا بوده؟ از شاگردان امام صادقه. قال تجلسون و تحدثون، میشینید دور هم حدیث ما رو بگید، صحبت کنید از ما. قال نعم جلت فداک، بله قربونتون برم. جلت فداک یعنی قربونتون برم. چه لذتی میبردن امام زمان چون میدیدن، مگه میتونستن قربون صدقه نرن؟ نعم جلت فداک. قال ان تلک المجالس احبها فاحیو امرنا یا فضیل، فرمود این مجالس برای ما محبوب است، سعی کنید امر ولایت ما رو زنده کنید. زنده کنید یعنی چی؟ یعنی شما میرید مثلا وارد یه مسجدی میشید میبینید هیچ کی توی مسجد نماز نمیخونه. نماز. میگن این مسجد مرده است. یکی آمد توی مجلس نماز خوند. 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر آمدن نماز خوندن. میگن این آقا این مسجد رو زنده کرد. احیو امرنا، امر ما رو، ولایت ما رو احیا کنید که خدای رحمت فرماید اون کسی که چنین کند. دقت کنید، روایت مدارکش رو به شما عرض کنم. بهار الانوار جلد 44 صفحه 282 و کامل الزیارات که از بهترین و مستندترین و صحیحترین کتابهای ماست. در کامل الزیارات یک باب داره، نه یه روایت، یک باب داره که چندین روایات دارش هست. در کتاب وسائل الشیعه جلد 14 یک باب داره، یعنی یک فصل داره که چندین و چند روایت مثل این درش هست. به اینجا یه روایت توجه کنید. قال یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده، کسی که یاد ما بکنه یا نه پیش او از ما یادی بکنن، یعنی از مصیبت‌های ما. فخرج من عینه مثل جناح ذباب، از چشم او به اندازه یک بال پشه و مگسی، چقدر کمه، چقدر ظریفه، اشکی خارج بشود، غفر الله ذنوبه، خدای تمام گناهان او را بیامرزد، ولو کانت اکثر من زبد البحر، ولو که تمام گناهان او از کف آب روی دریاها بیشتر باشد. کف کجا بود؟ دیدید موجها به ساحل میزنه؟ چقدر ساحل دریاها هست در دنیا، چقدر این کف روی موج ساحلها هست. فرمود اگر گناهانش مثل تمامی اینها باشد ولی واقعا برای ما محزون شده، خدا او را میامرزد. خب اینا اینجا ده ها روایت آمده که من از این ده ها روایت عرض کردم، علامت زدم، یه چند تاش رو که در حد وقت این مجلسه برای شما نقل بکنم. خبر شهادت امام حسین رو و اینکه شهید خواهد شد پیغمبر اکرم به فاطمه زهرا دادن. حدیث مفصله. فاطمه زهرا گریستن. مدرک این هم بهار الانوار جلد 44 صفحه 287. بعد فاطمه زهرا عرض کردن که آقا ابتا، زمانی که پسر من رو میکشن شما تشریف دارید؟ فرمودن نه. پدرش هست؟ فرمودن نه. من هستم؟ نه. در اون تاریخ برادرش زنده است؟ فرمودن نه. حضرت زهرا گریستن. فرمودن پس کیست که بر پسر من اندوهناک باشد و اشک بریزد؟ رسول خدا در جواب فرمودن یا فاطمه، ان نساء امتی یبکون علی نساء اهل بیتی و رجالهم یبکون علی رجال اهل بیتی و یجددون العزا. چقدر جالبه، جیلن بعد جیل فی کل سنت. زهرا جان، زنان امت من بر حسین ما و زنان ما گریه میکنن، بر زینب ما، بر اسرم، مردانشون بر مردان ما گریه میکنن و یجددون العزا، این عزا و این مصیبت رو هر سال اینها تجدید میکنن. خب پدر شما از دنیا رفته، یه سال مراسم گرفتی، دو سال مراسم گرفتی، سه سال مراسم گرفتی، دیگه نمیگیری. فرمود جیلن بعد جیل، گروهی بعد از گروهی، قرنی بعد از قرنی، عده‌ای بعد از عده‌ای، در هر سال فی کل سنتین این عزا رو تجدید میکنن. فیضا کان یوم القیامه، روز قیامت و واپسین که برسد، بر این مژده گر جان فشانم رواست، تشفعین انتل النساء، تو زنانشون رو شفاعت میکنی. و انا اشفع الرجال، و من مردانشون رو شفاعت میکنم. و کل من بکا منهم علی مصاب الحسین، هر کدام از اینها که بر مصیبت حسین ما گریه کرده باشن، از زن و مردشون، اخذنا به یده، من و تو دستشون رو میگیریم، زنانشون رو تو، مردانشون رو من، و ادخلنا الجنه، و وارد بهشتشون میکنیم. یعنی دست گریه کنه امام حسین رو خود پیغمبر میگیره وارد بهشتش میکنه. یا فاطمه کل عین باکیتون یوم القیامه، هر چشمی روز قیامت از شدت وحشت و دهشت حساب میگرید، الا عین بکت علی مصاب الحسین علیه السلام، مگر چشمی که بر حسین بگرید. که اون کسی که روز در دنیا گریه کرده بر حسین فانها ضاحکتون مستبشره، روز قیامت اون چشم نه تنها گریان نیست بلکه خندان است و بشارت در صورت او هویدا. حدیث بعدی، حدیث 9 در این کتاب، مدرکش هم عبرات المصطفین فی مقتل الحسین از علامه شیخ محمد باقر محمودی حفظه الله که الان هم زنده هستند، بسیار محقق گرانقدری هستند. امام صادق علیه السلام قال جعفر ابن محمد علیه السلام، امام صادق لأصحابهی، برای یارانشون فرمودن، و هم جلوسون حوله، و اونها هم اطراف حول دور امام صادق نشسته بودن. قال انکم لتذکرون مصیبتنا اهل بیت، شما ذکر مصیبت اهل بیت ما میکنید، ما اهل بیت رو میکنید، یاد مصیبت ها و رنج های ما میافتید، و ما منعنا من حقوقنا فعیدینا من حقوقنا سفرات، و اینکه حقوق ما اهل بیت رو از دست ما بردند و قصف کردند و دست ما از حقوق ما خالی ماند. فقالو، اصحاب امام حسین گفتند بله ابن رسول الله، بله این چنین است که ما می نشینیم، و انا لنبکی علی، وقتی ما یاد مصیبت های شما می افتیم، یادمون می افته که چگونه حق شما رو بردن، می گریم. فقالو، فقال توبا لریحکم و ارواحکم، خوشا به حال شما و روح شما و حتی بوی شما، زمن تلکم و زمان، به زمان الله، الله اکبر، و زمان رسوله، من امام صادق زمانت میکنم، زمانتی الهی خدایی و نبوی، پیش خدا و رسول زمانت میکنم، و زمان علی ابن ابی طالب که زمانت من زمان امیرالمؤمنین باشد که شما رو نجات بدهم. اما فعینونا علی تلک ببرع، من زمانت میکنم که شما رو نجات بدم، چون گریه کنندگان ما هستید و دلسوخته های ما و دوستداران ما، شما هم ما رو برای قیامت کمک کنید. امام صادق نفرمود برید گناه کنید، به اینکه ورع داشته باشید، یعنی حتی از تقوای مقداری جلوتر. شک دارم الان این حرفی که دارم میزنم غیبت هست یا نیست، شاید نباشه، خب بس بگم ورع این است که حتی چیزی که شک داری گناه انجام ندی. امام صادق فرمود کمک، من ضمانت میکنم که چون شما گریان مایید، محزون بر مایید، شما رو ضمانت میکنم، ضمانت پیش خدا و رسول و پیغمبر و امیرالمومنین، شما هم کمکمون کنید برای شفاعتتون به ورع. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. یک سوال، چند نفر از بین شما هستید که اگر به شما بگن بیا برو یک شهر دیگه ساکن باش و از کنار حرم امام رضا برو خوشحال میشی؟ گر اختیار جنت و کویت به من دهند، کوی تو را به جنت و طوبی نمیدهم. شما امتیاز دارید، یه ویژگی دارید، تمام زن و مردتون همسایه امام رضایی، و چون در دل دریایی قدر این آب رو نمیدانید، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلن، تو قدر مفاعلون فعلاتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. برید اون طرف دنیا، هر جای دنیا برید، امروز شیعیان الحمدلله در تمام دنیا پراکنده، ما الان در آمریکای لاتین، در آرژانتین، در شیلی کلی شیعه داریم که اصالتا لبنانی هست، در استرالیا الان کلی شیعه داریم، فقط در سیدنی 5 تا حسینیه مفصل داریم، در بلژیک، در نروژ، در نیویورک، در کانادا، در عرض می شود که تورنتوی کانادا اصلا شیعیان اونجا قبرستان خریدن، شیعیان برای خودشون پارک خریدن، دانشگاه زدن، مدرسه. هر جای دنیا بری بگی آقا، میگه از کجا آمده اید، تا بگی از مشهد، خدا میدونه من تجربه شده برام، چشماشون پر اشک میشه، میگن خوش به حالتون. حالا که ما الحمدلله در سایه رضای همسایه رضا، این سایه را به سایه طوبی نمیدهم، این چند حدیث رو از امام رضا گوش بدید. قال الرضا علیه السلام من تذکر مصابنا و بکا لمرتکب منا، دقت کنید، کان معنا فی درجتنا یوم القیامه، با ما خواهد بود، نه همینجوری، در درجه ما خواهد بود. من باید یک ماه راجع به قیامت صحبت کنم، راجع به محشر صحبت کنم که محشر چیه، قیامت چیه، چه پیش خواهد آمد، تا یک کمی بویی ببریم که یعنی چی که با درجه امام رضا باشیم روز قیامت. و من ذکر به مصابنا، کسی که یاد مصیبت‌های ما بیفته، و بکا، بگرید و ابکا و بگریاند. لم تبکه عینه یوم تبکل عیون، روزی که همه چشما میگرین قیامت او نخواهد گریست. و من جلس مجلسن، کسی که بنشیند در مجلسی در محفلی که امر ولایت ما در اون مجلس زنده میشود، یعنی ذکر ولایت ماست، روزی که دلها میمیرد دل او زنده خواهد بود. امروز زنده ام به ولایت تو یا علی. علی ابن مسرزا فرمود ابن شبیب، پسر شبیب، ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. محرم ماهی بود که حتی مشرکین جاهلیت به خاطر حرمت این ماه حرام محرم میگفتن توی ماه محرم ولو بت پرستیم ولو مشرکیم نباید به کسی ظلم بکنیم و کسی رو حتی به حق حق نداریم بکشیم. در جاهلیت مشرکین میگفتن. بعد امام رضا فرمودن فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبیها، این امتی که امام حسین رو کشتن نه حرمت این ماه رو نگه داشتن نه حرمت پیغمبر رو نگه داشتن که پسر او رو توی ماه حرام که کفار رو نمی کشتن این امت قربتن الالله کشتن، به یک فتوا هم کشتن. آقای شریح قاضی پول گرفتن فتوا دادن که جنگیدن با حسین ولو ماه حرام است واجب است و کشتن حسین واجب شرعی است. لذا امام سجاد اونقدر که میگریستن بعد از کربلا، جابر بن عبدالله انصاری از که آقا اینقدر میگرید ما نگران وجود مبارکتون هستیم، خودتون دارید به تعبیر ما دق میکنید. فرمود وای بر تو جابر، چگونه گریه نکنم؟ پدر من رو بین تو تا نهر آب 30,000 نفر قربتن الالله کشتن، الله اکبر گفتن کشتن. به فتوای آقای شریح قاضی پول گرفت مردک، فتوا داد، فتوای پولی. خدای تو میزنی سخت برای من بقیهش رو خوندن. لقد قتلوا فی هذا الشهر ذریته، در این ماه حرام که کافر رو نمی کشتن ذریه و بچه های پیغمبر رو کشتن. علی عسکری 6 ماه رو کشتن. ای کاش می کشتن. طفل 6 ماه تبسم نکنن پس چی کنه؟ آن که بر مرد زند خنده علی اصغر توست. عبدالله ابن حسن 10 ساله رو کشتن. و سبون ساعه، توی این ماه جنگیدن حرام بود، اسیر گرفتن حرام بود. امام رضا می فرماید ابن شبیب گریه کن، توی این ماه دختران پیغمبر رو در ماه حرم به اسارت بردن. و انتحبو سقله، توی این ماه ظلم کردن رو مشرکین و کفار میگفتن حق نداریم هم رو غارت کنیم، توی این ماه آمدن غارت کردن خیمه آی حسین رو. بعد امام رضا میفرماد فلا غفر الله لهم ذلک ابدا، خدا از اونها نگذره. ابن شبیب ان کنت باکیان لشی فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، اگر قراره بر چیزی گریه کنی بر حسین ما گریه کن. خب آقام تشریف آوردن، از اینجا توجهتون رو دلتون رو خواهش میکنم جمع کنید. من روایت حضرت رضا رو بخوانم که بدانید کسی که میگوید اون که گریه کنه بر امام حسین آمرزیده میشه حرف یاوهیست، خود جد آبادش یاوگو و یاوند. پسر شبی، اگر خواستی بر چیزی گریه کنی بر حسین ما گریه کن. نمیدونم واقعا باید این قسمت رو ترجمه بکنم یا نکنم، شما چقدر میتوانید پذیرا باشید و تحمل کنید. امام رضا باز دارم میگن، فرض کن الان رفتی کنار زری امام رضا نشستی، امام رضا باید صحبت میکنن، حالا پسر شبیب خواستی بر چیزی گریه کنی بر حسین گریه کن. چرا آقا؟ فای تفریه. حالا به این جهت که فإنه ذبح کما یذبح الکبش. سر شبی دیدی گوسفند رو چطوری سر میبره؟ در هر جای دنیا بری یه گوسفندی رو سر ببرن بقیه مردم راحت نگاه میکنن، یا لااقل اگه چندشون هم بشه به خاطر مثلا اون دست و پا زدنشون این مسائله. ولی ما شیعه ها دو جهت داره، یعنی یک جهت که خود این حیوان داره دست پا میزنه سخته برامون، یک جهت که داغ دلمون تازه میشه. یعنی شده شما یک دفعه گوسفندی جلوتون بکشن یاد امام حسین نیفتید؟ من که والله نشد، دیگه نمیتونی تحمل کنی. گوسفندی را کشند آبش دهند، نامسلمانان مگر من کافرم؟ یبن شبیب جد ما را مثل گوسفندی سر بریدن و قتل معهو، با او 18 دست گل و مردی که شبیهشون در عالم نیامده بود کشتن. خلاص بعد حالا من بقیهش رو نمیخوانم، به اینجا میرسیم. یبن شبیب پدرم موسی بن جعفر مرا حدیث کرد، خبر داد از پدرش امام صادق، از جدش زین العابدین، که زین العابدین فرمود انه لما قتل جدی الحسین، زمانی که حسین کشته شد، امترت السما دمن و ترابن احمر، در روز عاشورا وقتی امام حسین رو کشتن آسمان خون و خاک سرخ بارید. میگیم این روایت رو عیون اخبار الرضا گفته، امام رضا گفتن، یک کسی در بیاره بگه لابد اخوندهای صفوی گفتن. بنده برای شما روایت میارم از ابن حزم سنی متعصب، از ابن جوزی سنی متعصب ضد شیعه، او نوشته، ابن جوزی نوشته، تذکره ابن جوزی میگوید روز عاشورا وقتی حسین بن علی کشته شد از آسمان خاک سرخ میبارید به سر مردم. این همینه که امام رضا گفتن. یبن شبیب، قرازم اینجا بود، یبن شبیب ای پسر شبیب، ان بکیت علی الحسین، اگر گریه کردی بر حسین، حتی تسیر دموعک، که اشکت ریخ علی خدک، بر گونه تو خدا می آمرزد، کل ذنب از نبته، تمام گناهانی رو که انجام دادی، صغیرن او کبیرا، گناه صغیره بوده یا کبیره بوده، قلیلن او کثیرا، زیاد گناه کردی یا کم گناه کردی. یبن شبیب اگر می خواهی، انصر رکه، اگر من خوشحال میشی، ان تلقى الله عز وجل، که خدا رو ملاقات کنی هنگام مرگ و هیچ گناهی بر تو نباشد، فزور الحسین، حسین رو زیارت کن. خب یبن رسول الله من خیلی دلم میخواد برم کربلا، اجازه میدید من اسم خودم رو جز مدعاها ثبت کنم؟ یک کسی امروز یه پیامکی به من زد، همچین دل ما رو آجایگانه بفهمی نفهمی لرزونده، پیام زده بود برای من که آجاقا شبای ماه رمضان که میامدم، شما شب ماه رمضان هر شب میزدی زیر از میشود که نوحه میخواندی بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا. از محرمزون تا حالا چند مرتبه رفتی کربلا که دیگه ما رو نمیبری، دل ما رو نمیلرزونی؟ چرا این شعر رو نمیخوانی؟ خب بسم الله، شب هشتم محرمه، میخوایم بریم دم خیمه ها، یک شاهزاده ای آقازاده ای قراره بره میدان، اما هاش دست به گردنش انداختن، رقیه دامنش رو گرفته، سکینه دست به گردن، عمش زینب میبوسدش، هرچی میگن علی جان نرو شبیه پیغمبر ما، گرگ بسیار بود در دل صحرا یوسف ما، اونقدر گرفتنش گریه کردن طول کشید که خود امام حسین آمد از بین خانوم ها علی رو کشید بیرون و بابا بیا برو. هر کی آمد بره میدان، هر کی آمده بره میدان، هر کی آمده در روز عاشورا بگه برم میدان، آقا اجازه میدید برم؟ امام حسین اول گفتن نه، اصرار کرده، گریه کرده، التماس کرده، امام حسین گفتن برو. فقط یه نفر بود، جوان امام حسین، امشب اصرار کن، التماس کن به امام حسین، بگو آقا به حق جوونت، امشب ما پایین پای ذریعه هستیم، بیا کاری کن جوانی من مورد رضای امام زمانم باشه، گناه نکنم، خودم هم خسته شدم، دست من رو بگیر. امشب به ابوالفضل بگو آقا شما خیلی به علی اکبر علاقه داشتی، خدا میدونه به دلت چی آمد وقتی آمدی دیدی ریز ریز کردن علی اکبر رو، امشب به حق علی اکبر بی دست کربلا دست من رو بگیر. خوش به حالتون، شما الان گریه کردید، اشک بر صورتتون ریخته، امام رضا فرمود گناهانتون پاک شده، تا کور شود الان که نتواند دید. بله، تنها یه نفر بود که تا گفت ابا عبدالله یا ابتا اجازه بدید من اول کشته راه شما باشم از بنی هاشم، اجازه میدهید برم؟ تا گفت بابا برم، گفت برو عزیزم برو، من نگویم مرو ای ماه برو لینک یک چند قدم راه برو. الله الله الله. پدرهای جواندار میدانند. جوانا شما نمیتوانید احساس کنید. خدا به حق علی اکبر. انشاءالله در آینده عمرت همینجوری امام حسینی باشی، 20 سال دیگه پیرن مشکی داشته باشی، جوان 18 ساله 20 سالت بیاد کنارت بشینه، از راه رفتن جوان لذت میبری. بعد راه رفتن علی راه رفتن عادی نیست، این راه رفتن پیغمبره. یه چیزی لطیفتر، این فاطمه زهرا راه میره. من نگویم مرو ای ماه برو، یک لیک یک چند قدم راه برو. بابا جان یک کمی جلوی من راه برو، من یه مرتبه دیگه قد و بالاتو ببینم تا کنم قد تو را خوب تماشا. پسرم پسرم سر ببرم، وای سر ببرم، راه برو چند قدم تا کنم قد تو را خوب تماشا. پسرم یه چند قدم جلوی بابا هی رفت جلو عقب آمد. چجوری نگاه میکرد به این قد و بالا؟ فنظر الیه نظرت حسرت، با یه حسرتی به قد و قامتش نگاه میکرد. خب روزه رو آقای قانه باید بخونن، چون من جرأت ندارم، من واقعا برام سخت روزه علی اکبر خوندن. عرضش به رفقای صمیمی من گفتم که چرا نمیتونم روزه علی اکبر بخونم، چون یقین دارم بر امام حسین سخته، خدا میداند چقدر سخته. آقا اسبش که راه افتاد دیدن این مرد 57 ساله یه پیر مرد امام معصوم، یک وقت محاسنش رو اینجوری جوانا بینه اینجوری. ببین من اینجوری محاسنم رو بگیرم یعنی چقدر باید خدا خدا بزنم اینجوری. خب دعا اینجوریه دیگه، محاسنش رو اینجوری گرفته دنبال اسب پسر بدون اختیار راه افتاده. خدا خدا اللهم 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 اشهد على هؤلاء القوم فانه قد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا خلقا منطقا برسول الله. یه جمله جوان اگر اهل دلشید به من میگید روزه بخون یا علی، اینا روزه است، اینا روزه است. یه جمله گفته مغز آدمو میسوزاند، یا راد یوسف الی یعقوب، مگه تو همون خدایی نیستی که یوسف رو به یعقوب باباش برگردوندی؟ یه مرتبه دیگه علیم از وسط میدون بیا. من میدانم امروز قرار علی من کشته بشه، راضیم رزن به قضایک. الهی بحر قربانی سر آوردم، از سر بهتر علی اکبر آوردم، اب نداره بکشنش، اما یه مرتبه دیگه بیاد من یه مرتبه دیگه ببوسمش، یه مرتبه دیگه تو بغلم بگیرم. یا راد یوسف الی یعقوب، یه مرتبه دیگه علیم برگرده. آماده اید دیگه بقیهش با آقای قانه. برمشامم میرسد هر لحظه مویه. به 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 شب هشتم محرم. برمشامم میرسد هر لحظه مو یه کربلا. اونایی که کربلا نرفتید دستاتونو بگیرید بالا، اونایی که رفتید نگیرید. میخوام شما رو به حضرت زهرا نشون بدم، اونایی که کربلا رفتن دستشون پایین باشه. میخوام شما رو به رخ بیبی بکشانم. بیبی جان پهلوی علی اکبر رو نیزه زدن، تو را به حق اون پهلوی سوراخ شده علی اکبر. اینایی که هنوز کربلا نرفتن امسال تو محرم تو سفر به زودی بیبی اینا رو ببر به کربلا دعوت. بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. یا های های کربلا کیاتش نشونه، آب از امروز صبح بسته شد تشنه یه به به تشنه ای اجل مهلت مده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا